صفحه 213 درباره شریش نامگذاری عربی فرز همیری مورخ در کتاب روز می نویسد شهری است با مساحت متوسط کاملا مستحکم حومه های آن خوش آب و هوا و مطبوع است تاکستان های متعدد و باغ‌های زیتون و انجیر گردان را گرفته گندم نیز در آن به فراوانی می روید این تاکستان ها همیشه نقش مهمی در زندگی اقتصادی و نیز فرهنگ خرز ایفا کردند زیرا در بیرون از مرزهای آن دروز شهرت داشتند و محبوب شاعران بودند برخی از مؤلفان با یادآوری این واقعیت بی‌تردید اصل و منشأ تاک‌ها را پذیرفته و تایید کردند در کشت انگور نیز تاک‌های خرز به کار رفت که از شیراز ایران می‌آید و انگلیسی‌ها بعدها اسم شری را از آن گرفتند شراب با وجود آن که در اسلام منع شده بود در آندلس بسیار عرض داشت گزارش دادند که معتمد آخرین فرمان روایت سریل که او را شهریار شاعر لقب داده بودند کسانی را که از شراب شری چشم پوشیده و آب می‌خوردند مسخره می‌کرد. در اسپانیای مسلمان مالاگای کلونی و نواحی آن رایا نامیده می‌شد که به احتمال بسیار تلفظ عربی شده که اسم شهر مشهور ایرانی ری است. ری شهر تاریخی که در چند کیلومتری تهران پایتخت کنونی ایران واقع شده. یکی از کهن‌ترین شهرهای جهان است که حتی در تورات از آن نام برده شده است و در طول تاریخ ایران نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درجه اول داشته است. شخصیت‌های بزرگ علم و ادب از این شهر برخاسته از جمله رازی، طبیب بزرگ و دو مورخ اسپانیای مسلمان به نام‌های احمد و عیسی رازی. سرامیک ری از مشهورترین سرامیک‌های جهان بوده است. حمله مغول در 1222 میلادی شهر را به کلی ویران کرد و بخشی از هنرمندان صنعتگران به آندلس پناهنده شدند و در این سرزمین در شهر مالاگا استقرار یافتند. اکثریت بزرگ وقایع نگاران مسلمان که به آندلس علاقه‌مند شدند کم و بیش درباره وادیوری قلم فرسایی کردند. ابن خردادبه و سخی به ترتیب در کتاب‌های مسالک و ممالک خود، یعقوبی در کتاب البردان، ابن حقول در سورت العرض، ابن رسه در کتاب اعلاق و نفیسه، مقدسی در احسن التقاسیم، ابن فزازی در تاریخ علمای آندلس، ابن حمیدی در روزا مقتبس، ابن بشکول در اصلا و زبی در بقیت الملتمس. احمد رازی مورخ اسپانیای مسلمان شهر رایا را میان مناطق خزیراز و کردوبا جای می دهد. استخری آن را به بخش هایی تقسیم می کند. اسحاق و قایی به تقاضای حکم دوم یک کتاب بری در آندلس شناسای سرزمین، قصرها، جنگها، فقها و شاعران آن اختصاص داده است. در قرن اخیر بحث و جدلی میان دوزی و گایانگوس درباره منشأ اسم رایا در گرفت. پاسکوال در تاریخ سلسله‌های اسلامی اسپانیا بر اساس نفخوتیه مقری می نویسد بدیهی به نظر می رسد که مالاگا به وسیله استعمار کنندگان عرب به نام ایالت و شهر ری در ایران نامیده شده است. عراضی که خود اهل ری در ایران است می گوید که تعداد بسیاری از ساکنان این شهر به آندلس مهاجرت کردند. کاسری در جلد دوم کتاب خود ترجمه یک مقاله از ابن خطیب که در آن از شهر رایا واقع در منطقه ارکیدونا یاد شده بر این عقیده است که خارج از این مطلب که مالاگا و مناطق آن توانسته باشد اسم رایا را بر خود بگذارند یک شهر دیگر نیز احتمالاً در همسایگی آنها به وسیله همین مهاجران ایرانی تأسیس شده که اسم ری را یافته است. گایانگوس اضافه می کند من گمان می کنم که این شهر را می توان با شهر کنونی ظفریه که در 18 مایلی ارکیدونا و 25 مایلی مالاگا واقع است یکی دانست. مگر آنکه شهر آریا در چند مایلی شهر قبلی منظور باشد. به غیر از خرز و ری به احتمال قوی ایرانیان در مراکز دیگری از آندلس نیز با تعدادی کمتر سکونت داشتند. یک جهانگرد اسپانیایی قرن گذشته در سفرنامه‌ای که درباره مسافرت خود به ایران تعریف کرده در این باره می‌نویسد: از عمره ایرانیانی که پس از تصرف اسپانیا در این سرزمین اقامت گزیدند، آنهایی بودند که در سال 762 میلادی از جانب ابوالخطر حسین قاری افریقیه در منطقه لوخا جنوب قرناطه اسکان داده شدند. صفحه 217، فصل 50، ایران و خلافت اسپانیا. در ضوابط رسمی حکومتی و هم در نهادهای کشوری، نفوذ ایران به شدت بر تشکیلات دولتی و سیاسی قلمرو به حکومتی قرطبه تأثیر گذاشته است. عبدالرحمن دوم یکی از دنبال روان آن ساختار حکومتی بود که خلفای عباسی به امپراتوری خود داده بودند و حتی اگر خود او متوجه نشده بود که این سازماندهی شرقی خود یک میراث مستقیم ایران ساسانیان است، میتوانست از امتیازهای آن تا بدان پای آگاه باشد که آن تشکیلات را تقریبا عیناً به مستملکات خود و به مقیاس آنها انتقال دهد و مستقر سازد. لوی کرونس در تاریخ اسپانیای مسلمان. آندلس در واقع فقط با جلوس عبدالرحمن اول در سال 756 میلادی به صورت یک دولت تشکیل شد. از آغاز تصرف اسپانیا در 711 آندلس به منزله که یک بخش وابسته به افریقیه به وسیله یک والی که از پیروان فرستاده می شد تحت قیومیت خلفای اموی دمشق اداره می شد. 21 والی در فاصله که 45 سال مأمور آندلس شدند که غالباً از سمت‌های خود مستقیم شدند یا به وسیله قبیله‌های عرب یا بربر ارتش فاتح به خصوص جند سوری مستقر در منطقه به قصر می‌رسیدند. عرب‌هایی که در اسپانیا پیاده شدند هنوز فرزندان صحرا بودند و طبیعی بود که در سواحل تاج یا وادی کبیر فقط در اندیشه تعقیب منازعات میان قبیله خود باشند که در عربستان، سوریه یا آفریقا با هم داشتند. با قتل عام تمام شاهزادگان اموی و تعقیب بی‌رحمانه هواداران آنها، تحولات بزرگی روی داد که بر خلافت امویان دمشق نقطه پایان نهاد و از تازه‌ای با ظهور خلفای عباسی در بغداد آغاز شد. عبدالرحمن شاهزاده جوان اموی که به گونه‌ای معجزه‌آسا از قتل عام و تعقیب بی‌رحمانه عباسیان جان به در برده بود، در پی تاخت و تاز طولانی که 5 سال به درازا کشید از طریق خاور نزدیک و آفریقای شمالی خود را به اسپانیا رساند. در آنجا عبدالرحمن موفق شد قبیله های مختلف را گرد هم بیاورد و یک مقاومت مسلحانه بر ضد والی عباسی قرطبه تشکیل دهد. در می 756 عبدالرحمن از سوی قبایل عرب و بربر به عنوان امیر مستقل آندلس به رسمیت شناخته شد. به این ترتیب دولت آندلس تأسیس شد که جاه و مقامی بالا نه تنها در تاریخ دنیای مسلمان بلکه در تاریخ تمدن غرب یافت. امیرنشین قرطبه 137 سال دوام یافت و در طول دوران آن 8 امیر شهریار حکمرانی کردند. عبدالرحمن اول که تجدید تشکیلات ارضی، سیاسی، اداری، نظامی و مذهبی آندلس را عملی ساخت، هشام اول، حکم اول، عبدالرحمن دوم، محمد، منصور، عبدالله در سال 929 بود که عبدالرحمن سوم، نوه عبدالله که در 912 به تخت نشسته بود، استقلال خود را از خلافت بغداد اعلام داشت و به این ترتیب آندلس را به مرتبه خلافت غرب رساند. عبدالرحمن سوم نیم قرن حکمرانی کرد و بزرگترین سلطان مسلمان اسپانیا بود. بعد از مرگش او را اندازه پیروزمند لقب دادند. بعد از سقوط خلافت در سال 1031 میلادی آندلس به صورت یک رشته سلطانشین‌های مستقل تقسیم شد که به نظام ملوک و طوایفی اداره می‌شدند. آنچه قبل از همه در خصوص اندلس مورد علاقه ماست، تأثیر و نفوذ فرهنگی آن هم بر دنیای مسلمان و هم بر سراسر دنیای غرب و انعکاس آن در تمدن جهانی است و دقیقاً در اینجاست که باید به نقش ویژه ایران و ایرانیان توجه کرد. فوری ترین مشارکت ایران در اسپانیای عرب در آغاز امارت نظام اداری دولتی ساسانی بود که قبلا نیز به وسیله خلفای بنی امیه و بعد به خصوص در دوران خلافت عباسی الگو برداری و به شاه گذاشته شد. و در پی آن در اندلس نیز از طریق نظام عربی و ایرانی عباسیان اجرا گشت. چنان که قبلاً گفته شد، خاندان اموی دمشق نخستین کسانی بودند که به ایرانی کردن دستگاه حکومتی خلافت پرداختند. و این کار ابتکار خاندان خلافت عباسی نبود، زیرا ایران تنها کاری را که امویان آغاز کرده بودند ادامه دادند. گزارش انتقال الگوی حکومت ساسانی به دنیای اسلام و پیامدهای آن در اسپانیای مسلمان به تفصیل در کتاب تاریخ اسپانیای مسلمان مونتگومری وات، محقق معاصر انگلیسی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. چنان که وی متذکر می شود، دستگاه خلافت اسلامی خیلی زود دریافت که یک امپراتوری بزرگ را با امکانات بسیار محدود خود نمی تواند اداره کند و می باید در این زمینه از فرمشق حکومتی چند صد ساله ایرانیان یاری بگیرد. عباسیان بعداً این سیاست را به طور کامل ادامه دادند. با این تفاوت که این بار به کلی ساختار قبیله عربی خود را کنار گذاشتند و صد در صد به رنگ حکومت ساسانی در آمدند. در مورد دستگاه خلافت اموی اندلس به همین صورت باید تذکر داد. این خلافت این سازمان حکومتی عباسی را به طور کامل در اسپانیای مسلمان پیاده کرد و بنابراین به طور غیر مستقیم از طریق بغداد از دربار تیسفون سرمشق گرفت. در ایرانی شدن ساختار حکومتی امارت و بعداً خلافت قرطبه ایرانیان متعددی شرکت کردند و چنان که در فصلی جداگانه خواهیم دید، زریاب یکی از برجسته‌ترین آنان بود، ولی غیر از او از دور از مردان متعدد دیگری نیز میتوان نام برد که از جمله آنها دو حاجه وزیر اعظم عبدالرحمن به نامهای یوسف ابن بخت فارسی و عبدالکریم ابن مهران بودند و همچنین سردار محمد ابن رستم که قبلا از او نام برده شد و عبدالرحمن ابن رستم مؤسس سلسله رستمی آفریقای شمالی. بر اساس روایت ابن عبار، عبدالرحمن دوم پیش از رسیدن به ولایت عهدی حکم اول والی ایالت سیدونیا بود و در این سمت ابن رستم را در الخزیراز دیده بود که با پدرش سعید میزیست. عبدالرحمن دوم پس از رسیدن به پادشاهی ابن رستم را به مشاغل عالی نظامی منصوب کرد و ابن رستم در مبارزه بر ضد مهاجمان نورمان به افتخارات بسیار دست یافت. ابن عبار همچنین می نویسد که او مرد عرب بود و از دانش طب نیز اطلاع داشت. می با یکی از دختران زرداب وصلت کرد. یکی دیگر از افراد خاندان رستمی که عبدالرحمن ابن رستم برادر یا پسر ابن رستم وزیر عبدالرحمن دوم شد. ماجرای او را ابن بوتیه نقل کرده است. مراجعه دائم در جمع ها گاه حسادت و انتقادهای عرب‌های اصیل را برمی انگیخت که نمونه‌یان از سمیر شاعر است که در یکی از شعرهای خود این موضوع را هجو کرده است. برخی خلفای دیگر نیز به همین دلیل در معرض انتقاد قرار گرفتند. مثلا ابن حیان از خلیفه المستکفی 1023 الی 25 گزارش کرده است که او را ملامت می‌کردند که خود را در اختیار زن فاسدی موسوم به بنت مروزیه گذاشته است. در میان دستگاه‌های دولتی، دیوان عام و دیوان خاص که خلفا به یاری آنها اعمال قدرت می‌کردند و در گرانادا نیز مشاهده می‌شود، از ایران الگو برداری شده بودند. چنان که بعدها دربار مغولان بزرگ هند نیز همین الگو را اجرا می‌کردند. هانری استیلین در اثر جذاب خود الحمرا به پرسش مربوط به اصل و منشأ این دو دیوان پاسخ می‌دهد. وی میگوید آیا این دو دیوان از دو منشأ قدیمی‌تر از آن که در دستگاه آدلوس باز یافته شوند نداشتند؟ آیا میتوان جز این تصور کرد که در گرانادای قرن 14 سنتی وجود داشته که از ایران آمده است؟ ابن عزاری نقل میکند که عبدالله ابن محمد ابن عبدالرحمن 888 الی 912 زاده شده از مادر ایرانی به نام بهار، پادشاهی پرهیزکار و کریم و مردی فرهنگ مدار بود و از آنجا که به جای عدالت پای بندی داشت یک باب العدل در قصر پادشاهی برقرار کرده بود که هفته یک بار به آنجا می رفت تا شخصا شکایات و تقاضاهای اتباعش را استماع کند. این باب شکافی داشت که از پشت آن هر فرد آندلوسی می توانست عریضه‌اش را بدهد و اطمینان داشته باشد که به وسیله امین خوانده خواهد شد. چنان که مؤلفان متعدد یادآور شدند امیر در این کار آشکارا از زنجیر عدالت مشهور انوشیروان پادشاه ساسانی الهام گرفته که در ادبیات ایران ضرب المثل شده و در سیاستنامه خواجه نظام الملک صدر اعظم سلجوقی و مؤسس دانشگاه نظامی بغداد توصیف شاعرانه از آن به دست داده شده است. انوشیروان ساسانی در بیرون از حصار قصرش زنجیری آویخته بود و بر آن زنگی بود که تا هر که به تظلم درآید بتواند آن زنجیر را بکشد و توجه ملک را به شکایت خود جلب کند. مدت 7.5 سال هیچ کس سلسله را نجنبانید. سرانجام وقتی صدای زنگ تنین افکن دیدند خر پیرو لاغری که گرفتار بیماری گرز خود را به زنجیر می‌مالد. شاه کس به جستجوی صاحب خر فرستاد و از او خواست حیوان را مواظبت کند. باید یادآور شد که سیاستنامه نظام الملک الگوی رساله‌های متعدد از این نوع شد که در دنیای اسلام پیرامون هنر شهریداری نوشته شد. از جمله کتاب ابن ابی رندقه که اندرزنامه‌ای بر گزارش رفتار شاهان بزرگ گذشته، لغت‌نامه نظامی آندلوس که در آن کرمات ایرانی وجود دارد نشانه است از نفوذ فرهنگ ایران، تبرزین تبر دوسویه سوار نظامان آندلوس جوشن این تنهی که برای محافظت سیله از شمشیر به تن می کردن، خود و خوزه کلاه نقابدار کروفر و سایر قدیمی باروگونه سوار نظام، الفاظ ایرانی حتی بر وجوه شخصی از زندگی خصوصی افراد به خصوص در قشر بالای جامعه راه یافته بود. برای نمونه می توان از سه دختر المنصور یاد کرد که نرجس، بنفشه و بهار نامیده می شده. درباره امیرنشین قرطبه پیش از هر چیز باید دانست که سازمان و تشکیلات اداری آندلوس مطابق الگوی عباسیان نظام یافته بود و به میانجیگری عباسیان از منبع ایرانی الهام گرفته بوده است. زیرا در حال حاضر ایران مدل و نمونه است که جانشین بیزانس شده است. صفحه 222 مجوس‌ها در آندلوس. در قرن‌های نهم و دهم میلادی اسپانیای مسلمان در معرض هجوم دزدان دریای اسکاندیناوی واقع شد که مورخان و جغرافیدانان عرب اسپانیا و آفریقای شمالی عموماً اصطلاح مجوس را برای نامیدن آنها به کار بردند. کلمه مجوس عنوانی بود که در مذهب رسمی پارسی باستان به روحانیون و موبدان زرتشتی می دادند. مذهب سنوی پارسا بر اصل نیک و بد، روشنایی و تاریکی و تقدیس آتش به عنوان منبع ما سرششمی روشنایی و سوار بود که غالباً با پرستش آتش اشتباه شده است. گفته می شود که مهاجمان اسکاندیناوی اسپانیای مسلمان در طول قرن‌ها با شرق ایرانی ارتباط داشتند و کیش آتش را نیز گرامی می داشته و به آیین آن عمل می کردند. در این حال حریق صومعه مسیحی لورش در نوروز ایرانی 1091 نیز با آنها نسبت داده می شود. برخی از ایشان تا امروز نیز نوروز ایرانی را جشن می گیرند، اما زرتشتی نبودند و نیستند. اگر این گزارش حقیقت دارد، پس اطلاق لفظ مجوس به آیین مزداییسم آنها منصوب نمی شود. در عوض شکی نیست که عرب‌های دنیای غربان‌ها را مجوس می‌نامیدند، زیرا مذهب ایشان مغ‌های پارسی را به یادشان می‌آورد. این عرب از تفاوت میان رسوم مذهبی زرتشتیان و عادات ایمانی شمالی‌ها در زمینه آتش آگاه نبودند و نمی‌دانستند که برخلاف واکینگ‌ها زرتشتیان مردگان خود را نمی‌سوزانند تا بر خلوص و پاکیزگی زمین لطمه وارد نکنند. در داوری آنان فقط عنصر آتش به حساب می‌آمد. به علاوه این مردمان شمالی که نه مسیحی بودند و نه یهودی، از نظر عرب نمی توانستند چیزی جز مجوس به شمار آید. مؤلفان عرب و ایرانی شرق مرتکب این خطا نشدند، زیرا آنان هم اقوام شماری را می شناختند و هم زرتشتی ها را. در 22 اوت 844 در سواحل لیسبون کشتی های این مجوسان به کنار آمدند، وارد مصب رودخانه تاج شدند و از طریق آن رودخانه وادی و کبیر را تا شهر سویل پی کردند و بر سر راه به غارت و تاراج پرداختند و مردان و زنان و کودکان و سالخوردگان را کشتار کردند. واکنش قرطبه فوری بود و از آنجا که اولین سرکوب به نتیجه قطعی نرسید، عبدالرحمن دوم فرمانده ایرانی خود محمد بن رستم را در رأس سپاهیانش به مقابله اعزام داشت. نبرد قطعی در 11 نوامبر 844 در تبلادا به شکست خورد کننده شمالی ها انجامید. مهاجمان شمال در این جنگ 1000 کشته و 400 زندانی دادند که همه آنها به دار آویخته شدند و 30 کشتی از 55 ناو جنگیشان آتش سوزانده شد. خبر واقعه در سراسر شبه جزیره اعلام شد و عبدالرحمن دوم توانست آن را با افتخار به اطلاع سلطان رستمیان افلح ابن رستم برساند. ژنرال محمد رستم فرمانده ارتش لقب نجات بخش اندلوسیا و به مسامه دومین شخصیت در سلسله مراتب دولت شناخته شد و از این زمان تا پایان سلطنت عبدالرحمن دوم نفوذ او بر پادشاه مسلط بود. دومین حمله که به وسیله ابن قوطیه بکری و ابن عزاری گزارش شده است 15 سال بعد در 585 اتفاق افتاد و به همت محمد اول پسر و جانشین عبدالرحمن دوم عقب رانده شد. مجوس ها بار دیگر نیز در 966 و 972 در دوران سلطنت عبدالرحمن دوم به حمله های دست زدن که اثر چندانی نداشت. نقل می شود که بعد از حمله 844 عبدالرحمن دوم یک هیئت نمایندگی به ریاست شاعر و دیپلمات معروف الغزال با هدف نقاد اهنامه صلح به سوی وایکینگ ها فرستاد. گزارشی که غزال از این ماموریت به تمام ابن علقمه وزیر داد به وسیله ابن دهیه نقل شده است که در آن گفته می شود آنها پیش از آن که به مسیحیت بگروند مجوسی و پرستنده آتش بودند. در حال حاضر اکثریت آنها مسیحی هستند، جز در برخی جزایر دورافتاده که افراد همچنان مذهب مجوس را حفظ کردند. ابن خردادبه برای نخستین بار حمله به اندلس را از سوی مردمی که در طول قرن‌ها اروپای غربی را به وحشت انداخته بودند شهر داده است. این مردمان شمالی را که هر آنچه در مسیر خود می‌یافتند به فاراج می‌بردند از آثار باستان می‌شناختند. ماسترو در تاریخ قدیم اقوام شرق خاطر نشان می‌کند که سالنامه‌های مصر فراینه در 35 قرن پیش از اقوامی که چشمان آبی و موهای روشن داشتند اسم بردند. بکری نیز به این مطلب اشاره کرده است. در یک متن دیگر همین بکری مهاجمان به اندلس را با روزها یکی می داند و می نویسد روزها هممرز با بلغارها هستند و به توایف متعدد تقسیم می شود. در جزایر زندگی می کنند و کشتی های بسیار دارند. در دریاها بسیار مقتدرند و پیوسته بر آنها رفت آمد می کنند و محدوده مستمرکات آنها به دریای سیاه ختم می شود. اینها یک قوم مجوسند که هر 200 سال از طریق دریای مانش و دریای بالتی که دریاها را به هم پیوند می‌دهد به اندلس حمله می‌برند. چنان که مذکور افتاد، تمام وقایع نگاران عرب دنیای غرب تا آن زمان کلمه مجوس را برای تعیین هویت مهاجمان به کار برده بودند، اما ابن حیان در سال 971 کلمه مجوس را نورمان ها را به معنای نورمان هایی که از فرانسه آمده بودند و از اخلاق وایکینگ هایی بودند که در نورماندی فرانسه سکونت گزیده و مسیحی شده بودند به کار برد. یادآوری کنیم که ابن عزاری فقط اصطلاح الارمانیون را در روایت خود درباره تصرف شهر بارباستو را در 1044 میلادی به کار می‌برد. مؤلفان مسلمان روایت‌های متفاوت از سرزمین مجوسان به دست می‌دهند. قزوینی، جغرافیدان ایرانی، ایلند را به عنوان کشور مجوس‌ها معرفی می‌کند. ابن سعید مغربی و مغری مجوسان را زاده بروتانی و ایلند می‌دانند. ادریسی آنان را ساکنان جزیره دانمارک می‌داند و ابن دهیه نکات افسانه‌آمیزی به آن اضافه می‌کند. ابو عبدالله ابن زهری جغرافیدان قرن 12 در کتاب جغرافی خود که در آن به عجایب و غرایب 7 اقلیم جهان پرداخته است، جزیره را در شرق تاروف در دریای اطراف اندلس توصیف کرده که جزیره سبز جزیره الخضراء نامیده می شده و شهر بزرگی داشته است که بر ساحل مدیترانه گسترده بوده و تأسیس آن را به یونانیان نسبت می دهند. اما به گفته مؤلف به وسیله بت‌ها در محلی که ابراهیم، موسی و پیامبر جاودانی خضر در گذشته با هم ملاقات کردند بنیانگذاری شده است. جغرافیدان مذکور بعداً تصریح می‌کند که از همین بندر بود که کشتی‌های بزرگ مجوسان راه دریا را در پیش می‌گرفتند. و این کشتی‌ها را به استثنای دو سر آنها مستطیل شکل توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که مردمان اندلس آنها را ناودان مجوسان می‌نامیدند. نکته جالب دیگر تقویم مجوس است که نزد مسلمانان اسپانیا و آفریقای شمالی معمول بود. این تقویم از اول ژانویه که 38 قبل از میلاد سال الحاق هیسپانیا به امپراتوری روم به وسیله آگوست آغاز می شد و آن را تقویم مجوس می نامیدند. اصطلاح مجوس البته در نزد مسیحیان غرب تنین آشناتری دارد، زیرا یادآور عید اپیفانی دیدار شاهان مرغ از عیسی کودک است. اما این شاهان مرغ حقیقتاً که بودن و از کجا آمده بودن؟ عموماً این مطلب پذیرفته شده که مرغ‌هایی که از شرق برای پرستش عیسی کودک آمده بودن به یک طبقه روحانی تعلق داشتن و اولین تأثیر آنان در ایران آشکار شد. سن ماتیو متا در انجیل خود از آنان بدون هیچ توضیحی نام برده است. سیسرونی در زمانی که خود همین گونه عمل کرد. تعداد آنان که در انجیل تصریح نشده نامشخص است و بر اساس سنت‌های مختلف می‌تواند از 2 تا 15 باشد، اما سه‌تن بیشتر مقبولیت یافت و همان نیز باقی مانده است. درباره اسامی آنان نیز وضع به همین صورت است. اسم این شاهان مرغ در زبان سوریانی، یونانی، عبری و حبشی با هم متفاوت است. سرانجام در قرن 7 بود که اسامی گاسپار، بالتازار و میشیون در دست نوشته آشکار شد که امروز در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود و تصریح کردید که میشیون سال خورده و صاحب ریشی دراز و باشکوه، گاسپار جوان بدون ریش و بور و بالتازار سیاه‌پوست با ریشی پرپشت بوده است. در برابر این اختلاف نژاد بدیهی، میگوئر در قاموس تورات خاطر نشان می کند که مجسمه‌ها، سکه‌های پول و نقاشی‌های صدقه‌های اول مسیحیت آنها را از یک نژاد واحد معرفی کردند. در خصوص شاه بودن آنها نیز دلیلی در دست نیست. کسی که ظاهراً قبل از همه به این مطلب اشاره کرده است، سن سزار اهل اورل در قرن 6 است. سن ماتیو متا که چندین بار عنوان کودک شاه را به کار برده اشاره به این موضوع نکرده است. در قدیمی ترین نقاشی های کاتاکومب ها هیچ اشاره به شاه بودن آنها نشده، لکن می توان تصور کرد که با انتقای آنها به صف شاهان خواسته شده از پیشگوی معروف باشد که تمام شاهان در برابر او زانو بر زمین زنند به تحقق بپیوندد. سن ماتیو در انجیل متا میگوید که موها از شرق می آمدند بدون آنکه دقیقا معلوم کند از کدام کشور. بابر در انجیل متا منشأ احتمالی ایران را برای آنها ذکر می کند و می گوید نام موغان که بر این رهروان شرقی نهاده شده بود و تصاویری که در نقوش اولیه از آنها برای ما باقی مانده است نظریه اکثر مورخان قدیم را دایر بر ایرانی بودن آنها تایید می کند. این نظریه را خورا در زندگی خداوندگار ما عیسی مسیح نیز تایید کرده است.